خب بسم الله الرحمن الرحيم استخراج و استکشاف بکنیم، همان عناوین مثلا حدود 10 تایی بود که از ایجابیات و تعدادی هم از سلبیات بود که به استناد روایات اونا رو بیان کردیم که چند بار هم تکرار کردیم. هر شود که اون نگرش که در رساله حقوق بود، اخلاص، استعمال علم، تواضع، مساوات، رفق الدین، توقیر و تعظیم و سکوت و پرهیز از تسرع در جواب و نمیدونم اینها و از شبت که مهربانی و عطوفت در مقام تعلیم، اینها عمده ایجابیات بود. چند تا هم سلبی داشتیم. کل اون چه که ما به طور خاص و با عنوان اولی میتوانیم استفاده بکنیم از روایات این موارد. از شبت که و چند موردم از سلبیات بود که اونم باز اشاره کردیم که یه تکرار نمی‌کنیم. و همینطور یک مطلب هم بود که جلسه قبل از کردیم، رعایت در حقیقت سطح فهم شخص و توجه به این که فرد با چیز طوری آموزش داده نشه که موجب ضلالت و گمراهی او بشه. اینم بر اون موارد افزوده شد که از القا و تعلیم موارد چیزهایی که موجب ضلالت و گمراهی شخص میشه باید پرهیز بشه. این موارد مجموعی از ایجابیات و سلبیاتی بود که در روایات بهش اشاره شده بود. بله، به نحوی تفاوت‌های فردی و اینها، البته نه به اون شکل خیلی کلی که در اونجا آمده، بیشتر اونجایی که شخص ظرفیت پذیرش امر رو نداره به خاطر اینکه در گمراهی قرار میگیره، نه صرف این که حالا که نمیتونه یاد بگیره بهش یاد نده، بیشتر جایی که جنبه گمراهی رو نداره. حالا همین نکته رو میخواستم عرض بکنم. ببینید، ما مجموعه اینها که حدود مثلا 12 عنوان میشه، چند تا نکته تکمیلی که میخوام اینجا عرض بکنیم اینه. این مجموعه از شبت عمدتا مربوط به امور دینی و تعلیم و تعلم مسائل دینی، از جمله همین مسئله اخیره که میگه اگر بیشتر یادش نده که بیش از ظرفیتش که او گمراه بشه. و از شبت که محور و ملاک اصلی در اینجا همون مسائل دینی، بعضی از اینها رو میشود القاء خصوصیت کرد در سایر مسائل هم آورد. حالا اینا که میشه یا نمیشه اینا من به اجمال عبور میکنم. مثلا ببینید اون اخلاق یا استعمال علم، اون نمیشه، اونجا مفصل بحث کردیم که اصلا اون در حوزه علومیست که عمل به اونها معقوله. یا اخلاص اصلا روایاتش مربوط به معارف دینی بود، فراگیری امور دینی بود که اونجا میگم اخلاص داشته باشید با اون تفصیلی که داشتیم. یا همین مواردی که اخیراً عرض کردیم که بیش از اون نگو که موجب گمراهی میشه، بیش از ظرفیت او که موجب گمراهی میشه نباید به او چیزی آموخت، اینها کاملا مربوط به مسائل دینی. بقیه موارد گرچه ظهور لفظی اونها باز شاید بیشتر متمرکز بر مسائل دینی بود، ولی حقیقت مسئله اینه که القاء خصوصیت در اونها کاملا عرفی. یعنی اونجایی که میگه که نسبت به متعلمت متواضع باش یا احترام او را نگهدار یا چیزی که نمیدانی اظهار نکن که میدانم، بگو نمیدانم، اینا به نظر میاد که یا رفعالین داشته باش تعنیف نداشته باش، اینها به نظر میاد که مجموعه ای از آداب و وظائفه که حتی اگر بگوییم ادله اطلاق ندارد، الغای خصوصیتش مانعی نداره. اون با این موافق ذهن عرفی و مقام محاوره عرفی که خب این بحث بحثیست که متعلم رو باید احترامش رو نگه داشت، نمیدونم اگر نمیداند بگوید نمیداند، اینا چیز طبیعیست که در فرایند تعلیم و تعلم میشود جریان پیدا بکنه و تصریح بشه. از این جهتی که ما غیر از عنوان اخلاص و عمل به علم و همون که گمراه کاری نکن که اون گمراه بشه بیش از ظرفیتش، بقیه اونها بعید نیست که اگر ادله اطلاق نداشته باشه الغای خصوصیت بشه و بشود اون رو تصدی داد به سایر حوزه ها و حلقه های آموزشی و تعلیم و تعلمی. البته اون اخلاص اونها قواعد کلی داریم که آدم در همه کارهاش خوبه که اخلاص داشته باشه، اون طبق قواعد کلی اون جای خودش به عنوان یک عمل استحبابی و قربی اون باز در جای خودش محفوظه. و اما به اون شکلی که در باب امور دینی میگفتیم طبعا اختصاص به تعلیم و تعلم دینیات داره، نه مطلق تعلیم و تعلم. و این یک مطلب. عمدتا هم اینها مواردی بود که از شاید که دلالت بر رجحان میکرد، بعضی موارد خاصش بود که ما وجوب یا مثلا حرمت و وجوب اینها ذکر کردیم، ولی عمدتا باز در تحاور عرفی انصراف به همون استحباب داره یا کراهت داره. این دو نکته ایست که در حقیقت در تکمیل اینا، یعنی جمعنی اون مطلبی سه تا نکته من امروز عرض کردم. یکی این که مجموعه اون چه که با عنوان خاص اولی آمده همین در دوازده موردی که چند بار جمعنیش کردیم، آخرینش هم جلسه قبل عرض کردیم. این یکی. بقیه این مواردی که مرحوم شهید گفته اینا رو الان میخوام امروز وارد شیم ببینیم چیه، اونا از کجا آمده. این یک نکته. یکی این که این موارد جز دو مورد اون که از شود که اختصاص به امور دینی داره، بقیهش رو می شود تصدی داد به همه حلقه های آموزشی، چه آموزش دینی ها امور دینی باشه یا غیر دینی باشه، با الغای خصوصیت اگر نگیم اطلاقی در دلیله. اینم نکته دوم. نکته سوم اینه که جز دو سه موردی که تصریح کردیم که اینها وجوب رو میرسونه و عدلش تامه، بقیه دیگه در حد همون استحباب و کراهت و اینها. این سه نکته تکمیلی بحث‌های قبلی. خب این سه نکته. نکته چهارم هم اینه که مانعی نداره که ما اون تقسیم بندی مرحوم شهید را در اینجا رو همین ده دوازده تا اجرا بکنیم، چون چارچوبی که ایشو آورده بود که مثلا اخلاص و عمل به علم و اینها از آدابی است که مشترک بین معلم و متعلمه و آداب مربوط به خودشون فی نفع انفسهما که بر فضای آموزشی هم تأثیر میذاره، ولی ادب در ذاتی خودشونه. بقیه این موارد اون آدابی است که از شبت که اختصاص به معلم داره و در ارتباط با متعلمه، در ارتباط با متعلمه و اون تقسیم بندی رو میشه اینجا آورد. تعدادش از اون 50-60-70 موردی که مرحوم شهید فرموده خیلی کاهش پیدا کرد به دوازده-سیزده موردی که چه کردیم. و تقسیم به ایجابی و سلبی هم که خود ما داشتیم، بعضیش ایجابیه بعضیش سلبی، میشه چارچوب در واقع این حدود مثلا 12-13 مورد را که اینجا ما توی کردیم حدود مثلا شاید جمعاً به 12 مورد عدد و وزیفه برسند که غالباً هم دیگه سند و نور داشت یا کسرت روایات را. اینا را میشه اولا به ایجابیات و سلبیات تقسیم کرد و
ایجابیات چه بود تحکمی که برای شهید داره مانعی نداره یک نظر اینا بعدش مشترکه بین متعلم و معلم بعدش مختص به معلمه و از شرط یک تقسیمه و در هر حال هم اینها یک تقسیم دیگر یه میشه اینجا آورد اینه که بعدش آداب و رفی آداب فی نفسه آداب فی نفسه هست بعضی هم آداب در ارتباط با متعلمه البته اون رو میام تا آداب در ارتباط با متعلمه اون فی نفسه هم هست عملا روی فضای آموزشی قبلا بکنون تأثیر گذاره و فلسفه تربیتی داره که اینا رو همه در ضمن مباحث بهش اشاره کردیم و چند بارم باز این مجموعه را از سرات که
بله ما به یک بیان دیگری هم قبلا داشتیم که اون بیان دیگر هم بود که اینا رو در یک چارچوبی قرار میدادیم که از نگرش ها و نگرش و دینه شروع میشد و میومد به اوصاف و اوصاف و به رفتارها این مجموعه آداب بخشش به اون نگرش های بنیادی به تعلیم و تعلم برمیگشت بخشش به اوصاف برمیگرده و اوصاف اخلاقی اونها برمیگرده بعضش هم برمیگرده جنبه اصلا رفتاری داره که اینا رو چون چند بار من گفتم دیگه مستاقاناش رو عرض نمی کنم این جنبندی این بخش رو اینجا بود این چهار پنج موضوع بود که در حوزه اینها و قلمروی این احکام و نوع رده بندی و تقسیم بندیش طبق اون چه که ما از روایات اتخاذ کردیم غالب اینها البته روایات معتبر داشت یا کثرت روایات داشت بعضیش هم البته مثلا مثل اون توقیر با عنوان تعظیم و توقیر روایت ضعیفه ای داشت ولی بقیهش دیگه همه تقریبا میشد روایت معتبری در براش پیدا کرد. خب ما تا اینجا یک جمع‌بندی نسبت به مباحث 7-8 جلسه‌مون داشتیم حالا یک مروری امروز خواهیم داشت بر اون مواردی که مرحوم شهید آوردن ولی در چارچوب‌های ما و در روایات در باب معلم ازش نام و نشانی نبود اونا رو من یک دور خیلی سریع از روی خود از شبت که منیه مرور میکنم ببینید مرحوم شهید از شبت که بله در بر اساس تقسیم بندی که خودشون داشتن گفتن که فرمودن که آداب نوع آداب مشترک رو مطرح کردن که آداب هما فی انفس هما حالا طبق ترتیبی که آدابشون هم نوشتن چون اینجا مثلا یک داوری هم داشته باشیم راجبش این مردی نیستم اینجا و چون جمعندی ما همون بود اونی که مستقیم در روایات آمده همون نکاته که البته همون نکات با یه خود تحلیل های تربیتی خیلی بیش از این میشه روش کار کردیم ما بیشتر از جنبه فقهیش رو عبور کردیم و کما بیش هم گاهی نکات بینیم این طبق ترتیبی که مرحوم شهید آمدن آداب مشترک را آداب مشترک معلم را تعلم آورده که در این آداب مشترک اول آداب و مافی انفس هما در این آداب و مافی انفس هما چیزایی که آمده اینا که بعد اخلاص دست و اخلاص و عمل به علم اینایی که ما یک ستاره اینجا باشیم زنیم و علامت اینجا باشیم زنیم اینا چیزایی که ما هم قبول داشتیم و در دوایی رو خواهد این اثر که چیزی که علاوه بر این یه مجموعی از اوصاف رو بعد آوردن توکل رو بگیرن از شبت که تفضیل امر الالله و نها توکل
تمکل و تفویض آوردن، تمکل و تفویض آوردن از سبب که و بعد هم حسن خلق آوردن، حسن خلق آوردن عفت نفس و علوب به همت آوردن، عفت نفس و علوب به همت، علوب به همت آوردن، عمل به شعائر اسلام و عمل به شعائر و ظواهر اسلام آوردن. هر شاید خب اونی که ما در اون در روایات در باب معلم داشتیم این دوتا بود، اما این امور بعدی دیگه ما چیز خاصی در باب معلم در باب اینها نداریم. اونی که عمدتا ایشون به استناد اون اینها را آوردن اینه که اینا همه برمیگرده به عمل به علم، اینا میگن همش برمیگرده به عمل به علم و ادله ای که میگه وظیفه عالم و معلم دشوارتر از دیگرانه، این از اون بابشون میارن. یعنی در حقیقت ایشون ملاحظه کردن یه نکاتی که در استحصال خودشون مؤثره در تعلیمه، توجه کردید در تعلیم مؤثره و از اون طرف جزء فضائل دینی، جزء اخلاقیات دینی و عالم باید به علمش عمل بکنه، از اون جهت این امور رو بهش اضافه کردن و الا ما دلیل خاصی برای این امور بعد اینجا دیگه طبعا نداریم. و از شبت که جز همون تحت اون قواعد کلی که وظیفه عالم و معلم سنگین تره، این که از شبت که هرچه که برای دیگران باشه برای اینها آکده، طبق این قواعد کلی و ضوابط کلی می شود از شبت که به اینها اشاره کرد ولی دلیل خاصی وجود نداره. این در این قسم. بعد آمدن آداب مشترکی که در درس، آداب درس، آداب درس در اینجا هم تلاش و کوشش، جدیت و کوشش، جدیت و مجاهدت و کوشش برای تعلیم و تعلم. این در بحث اول آمده است. از شبه که خب ما از اینجا یکی یکی نام، چون من نمیخوام خیلی تو این بحث معطل بشیم سریع عرض میکنم. اینجا اونی که دلیلی که ایشون میآورن این مجاهدت در اشتغال قرائتن و مطالعتن و تحقیقن و مباحثتن و امثال اینها و دلیلی هم که براش آوردن روایاتی که تأکید میکنه بر مذاکره علم، توجه کردید، مذاکره علم، احیاء علم، دراست علم و امثال اینها، که این روایات ادب خاصی برای معلم از این فعلا ما از منظر معلم داریم چی میکنیم، ادب خاصی برای معلم نیست، یه همون تأکید بر اصل اینه که آدم باید علمش رو نشر بده، دائم اشتغال علمی داشته باشه و امثال اینها، این چیز خاصی ازش بیرون نمیاد جز این ادب کلی که اصولا آدم ها باید دنبال علم باشن و علم رو باید نشرش داد، اشتغال به علم بایستی داد، ولی این که معلم حالا در مقام معلمیت چی، این چیزی ازش بیرون نمیاد. بعد از اینم شما بعد اینکه اینا رو میبینید دوالات کم جزده کرده، بعد دوالات هم معتبره ولی همون مذاکره علمه، احیای علمه، اینا چیزی نیست که تو فرایند تعلیم و تعلم و با عنوان معلم به مقام معلم بگه مثلا این عدد رو داره این مدیفه رو داره. همیشه که امر دیگری که این یک امر، امر دیگر اینه که سؤال تعنتی نکنن، نه شاگرد تحجیزن و تعنتن سؤال بکنه
برای اینکه شخص رو رسوا بکنن، چون بره دنبال اینکه گیر بندازه طرف رو، نه استاد او را این کار رو انجام بده. این همون است که میگفتیم، میگن که بعضی به خاطر همین اصلا اصل امتحان رو مشکل میدونستن، اشکال میکردن. برای آقای بویژدی که وقتی امتحان رو در قم، ایشون امتحان رو در قم چی کردن، خب بعضی بودن که بالاخره شبهه‌ای داشتن که اصلا اشکال داره امتحان. حالا واقعیت که وجود داره اینه که بله، امتحانی که از روی جدل و مراء باشه، از روی تحقیر باشه، اگر این عناوین برای استاد باشه اشکال داره، ولی نفس این که ارزشیابی بشه، وضعیت شخص مشخص بشه، برای اینکه خب اون آثاری که لازمه برش مترتب بشه اون طبعا معنی نداره، روشنه، ولی در این حدش از سبب که درسته. این از آداب میشه که ما قبلا نگفتیم، من دارم یه بار عبور میکنم که بعضی که باقی مونده تو این بحثی بشه، این از آداب هست، نه به عنوان اولی بلکه به عنوان کلی. یعنی ایذاء غیر، تحقیر غیر، اینا قواعد کلی است که حرامه و بعضی از مراتبش کراهت شدیدی داره. اگر در جایی معلمم در فضای تعلیم و تعلمش نباید تحقیر بکنه، نباید از سبب کسی باشه. من در کنار این جدولی اینجا میکشم که اون چی که قبلا گفتیم، روایات و عناوین اولیه ادب و وظیفه ذکره، اینا با قواعد کلی. یکی از قواعد کلی در طرف که در تعلیم و تعلم جریان داره این است که لا یجوز و یا قواعد لا یجوز و تحقیر و غیر، تحقیر مؤمن و مسلمان جایز نیست و استسقاء. این در روایات هم داره، در جلد 11 مسائل داره. این یکی از قواعد کلی که در باب تعلیم و تعلم هم جریان داره و از شبه که تحقیر غیر به استسقاء او و ایز تحقیر غیر و همینطور و ایزا به ایزا مؤمن جایز نیست. حالا چون این عنوان شد جدا میشه، این رو تحقیر درست نیست، اذیت و آزار شخص هم درست نیست. و همینطور از قواعد اینه که لا یجوز و جدال و مراء، این رو داریم قواعد کلی نیستیم. اون که شما دنبال یه قواعد کلی هست، حالا چه بودید یه مقدارش اینجا الان ذکر میکنیم که من همراه با این بحثا که پیش میرن اینا رو در حاشیه می‌نویسم که بعد اون وقت عرایزی دارم که عرض بکنم. خب اینم در واقع دلیل خاصی ما اینجا برای معلم به ما ها به معلم نداریم، برخلاف اون دفعه هایی که قبلا گفتیم که میگه معلم تواضع بکنه، معلم عطوفت داشته باشه، معلم به مساوات رفتار بکنه، ولی اینجا به عنوان کلی است که مرحوم شهید از همون قواعد کلی که میدیده که مناسبتی داره با تعلیم و تعلم استفاده کرده و این را در اینجا آورده. و البته به عنوان قاعده کلی درسته، نه به عنوان معلم به ما و معلم. و این هم دوسته قاعده است که در اینجا چی شده؟ بله. و امر سومی هم اینجا آوردن که بله، که شخص از یادگیری و فراگیری هیچ وقت استنکاف نداشته باشه. انسان در هیچ لحظه ای نباید از چیز یاد گرفتن ابا داشته باشه، که این معلم و متعلم هم نداره، هر کسی حتی معلم هم همینطوره، وقتی چیزی نمیدونه بره در سر اینه که یاد بگیره، ممکنه همون شاگردانش ممکنه به او چیزی یاد بدن. خب استنکاف از فراگیری و یادگیری از دیگران نداشته باشه. اینم از شرط که عدم استنکاف از یادگیری، اینم مسئله عدم استنکاف، عدم استنکاف از یادگیری چه حالا برای متعلم، یعنی نسبت به استادش باید تمکین بکنه، در صدد فراگیری باشه و حالت چیزی نداشته باشه که مستنکف باشه، و معلمم همینطور. اینم باز از شرط که مطلب دیگری است که ایشون آوردن. اینم ادله‌ای که زیلش آمده دلیل خاصی راجع به معلم اونها نداره، همون قاعده کلی است که ان هذا العلم علیه قفل و مفتاح مسئله، انما يهلك الناس لانهم لا يسالون فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. این که ترغیب میکنه برید یاد بگیرید و اینا مشترکه، عالم و متعلم نداره. اینا هم همون یه قاعده کلی است که خیلی کلیه که اینم مسئله سومه. مسئله چهارم، انقیاد نسبت به حق. توجه کردید انقیاد نسبت به حق و انقیاد نسبت به حق و اصلا که عدم لجاجت در موقعی که حقی را تشخیص میده. ممکنه شاگرد به او چیزی بگه که ببین حق، خب نباید لجاجت ببنده و بالعکس متعلم هم نباید لجاجت ببنده. البته این در جاییست که لجاجت نه اون جایی که نفهمیده یا اینکه میدونه که اشتباه میکنه، اون باید یادش بده، مگر اینکه حالا روش مراع و جدالی بشه، والا آدم باید حق رو که میفهمه اون رو بپذیره. اینم باز عرض شود که دلیل خاصی نداره، دلیلش همون چیزهای مربوط به کبر و تکبر و عدم قبول حق و امثال اینها که توی معلم و متعلم هم مصداق داره. اینم باز یه قاعده کلی است که در واقع عدم بله این که باید حق را پذیرفت، یعنی وجوب و قبول حق یا رجحانه اون او رجحانه این هم یه قاعده کلی و عدم تکبر، عدم کبر. این هم باید یه قاعده کلیشون انقیاد به حق و عدم لجاجت در پذیرش حق را در مباحثه و مذاکره علمی و فرایند تعلیم و تعلم بهش اشاره میکنه. این هم باید مسئله شما. مسئله پنجم از شاید که اون دقت لازم برای از شبت که تدریسه و یا برای سؤاله مشترکه. این که از قبل حالا طرح درس داشته باشه، همه جوانب مسئله رو فکرش کرده باشه که در از شبت که در خطا و اشتباه نیفته. این هم در واقع حالا به بیان دیگه هم بعدیشون داره ولی انجام داره که دقت در طرح مباحث و سوالات. این دلیل خاصی بازشون اینجا ذکر نکرده و حتی مثل جای دیگه که یک چیزای کلی هم ذکر میکنن اینجا کلی هم ذکر نکرده. فقط میشه چیزی که گفت اینجا براش اینه که اصولاً قاعده کلی که ما داریم که در جای دیگه شروع کنیم یکی اینه که اساس که رجحان کامل عمل، این قاعده خیلی قاعده مهمی که بدم، این که مؤمن کاری که انجام میده کارش رو درست انجام میده، این واقعا دلیل معتبرم داره، همون که اضافه عملش احکمه و اسفنه و البته در حد رجحان هم هست و وجود درش نیست، چون اون افعال و احکام یک امر تشکیکی است که نمیشه مرتبه واضحی نداره که بگیم این داره میگه اینجا واجبه. رجحان میگه هرچه بیشتر افعال و احکام بشه، این میتونه بر اساس اون باشه. و همینطور احیانا اگر در جایی عدم دقت موجب تضییع وقتی میشه، توجه کردید تضییع وقت میشه یا این موجب میشه که خود او یه خود سبک بشه، اینا با کراهت داره در واقع. پس ما قاعده کلی که ما در اینجا میتونیم بگیم حرمت یا کراهت تضییع وقت و
یا کراهت تضییع اوقات، تضییع وقت کسی. اگر در جایی اجاره ای باشد و از استجاری باشه مثل معلم آموزش و پرورش اونها، اون وقت ممکنه گاهی حرام باشه. اگر هم اون نباشه کراهت داره و وقت کسی رو به خودی ضایع بکنه، یعنی به جایی مثلا یک ساعت یا 5 ساعت رو معطل بکنه، اون کراهت داره. اگر استجار باشه مثل اونایی که مزد میگیرن و حقوق میگیرن در نظام آموزش و پرورش اونها، طبعا اونا تو چارچوب ضوابط با هر دستی رو بزن این مدت بگن رعایت اون ضوابط رو بکنن و اگر موجب تجلیل بشه در اونها اون وقت حرمت هم پیدا بکنه به خاطر عقده عوارضش رو بعد کنه بحث بکنیم. این هم از این جهته. یه فایده دیگری هم که داریم روند بحثی که دیگه توجه داری دیگه، ما بعد از اینکه بحث‌های خاص و عناوین اولی و معلوم کردیم، مروری می‌کنیم روی کلمات معلوم شهید که اون جایی که دلیل خاص نداره به استناد چی داره اون رو ذکر می‌کنه. اینا به استناد قواعد کلی، ما از دل اینها داریم قواعد کلی رو میاریم بیرون که بعد اون قواعد رو هر کدوم یه مقداری راجعش بحث می‌کنیم، نه خیلی مفصل. و خود شما دیگه هر کدوم از اینا رو به بحث بتونن کار بکنن که کامل‌تر بشه. بله ما تو تنظیم بحث ها که برسیم اون وقت با یه بحث قواعد میگذاریم که اون وقت هم در اینجا و در خیلی جای دیگه تنظیم تعلم هم چی داره. ممکنه که اصلا بیاییم حالا اصلا یک جلد رو بذاریم برای همین قواعد، یعنی قواعد عامه فقهی که در تعلیم و تعلم چی داره کاربرد داره. بله اونو باید بحث کنیم دیگه، چون ما اینا رو داریم می‌نویسیم هر کدوم اینا حرفایی داره. بعضی نکاتی که می‌مونه یه مروری بعد خواهیم داشت، یه مروری اجمالاً خواهیم داشت. اصلا که اینم از این مسئله. بله. و یا اونجایی که یه چیزی هم جایی که هر قاعده دیگری هم که ما داریم اینه که رجحان حفظ حرمت و آبروی خیش، حرمت و آبروی خیش، این هر کسی باید آبرو و احترام خودش را حفظ کنه. این البته یه جاهایی واجبه، یه جاهایی از شرط که چه هست. اگر یکی از دوستان حالا که تو این ورقه های جوری بنویسی که من خودم نوشتم یه اون متفاوته، بعد این اینه که اینجا میگن چون تفاوت میکنه دست من باشه چون میخوام روش کار تکمیلی بکنیم، تو یکی از این صفحه های چی بنویسی که بعد من ببین. آره، یعنی همه ردیفی که دارم بنویسم از شاید که خب اونم البته حدودی داره دیگه. این که میگه آبروی شخص باید آبرو خودش حفظ بکنه و آبروی مؤمن مال خداست، خودش هم نداره ازش بگذره، ممکنه در این مواردی نوع طرح سوال بی تفاوتی در تضاهی درست بحث و امثال اینها موجب این بشه که اصلا شأن خودش رو بیاره پایین. اونم طبعا باید بهش توجه بشه که حالا بعضی جاها وجوبه، بعضی جاها همون استحباب و رجحانه. و مسئله ششم هم طهارت در نفسه، طهارت همون طهارت حضور ها، طهارت و حضور، این که با حضور در درس حاضر شوند معلم و متعلم. این طهارت هم از شاید که باز دلیل خاصی نداره، این از همون چیزهای کلی که اجاد که اصولا کون علی طهاره مستحبه، توجه کردید این از همون قاعده کون علی طهاره، همیشه که قاعده از یک مسئله شدید دیگه استحباب کون علی طهاره، استحباب کون علی طهاره به خصوص در مواقع خاص، مثلا در مسجد در مواقع خاص حالا نداره در جلسه درس، ولی اصل این استحباب به زمینه این که علم دارای احترام و اینهاست موجب شده که در اینجا ذکر بکنن.
همینجاست که ایشون میفرمان و جمیع و ماورد من ترغیب فی ذالک لمطلق الناس فهو فی حق العالم و المتعلم آکر. اما اینکه دلیل داشته باشیم سر جلسه باید به عنوان وجوب یا استحباب متوضی بود و طاهر بود، این نداریم. همون کونه علی طهاره، خب اینجا یک موقعیت مهمی مثلا خوب رعایت بشه. اینم از شبت که بعد آمدن، حالا همینجور اون بخشای بعدشو، بعد ایشون بعد از آداب مشترک وارد آداب مختص شدن. آداب مختص وارد شدن، این آداب مشترک بود، آداب مختص. آداب مختص هم همونطور که با جایی میگه ملاحظه کردید و خودتون منیم را دیدید، آداب فی نفسه، آداب و فی نفسه آوردن، آداب مختص معلم فی نفسه. در این خصوص هم مواردی ذکر کردن که باز بعدش دلیل خاص نداره. یکی این که تا شایستگی لازم در خودش ایجاد نکرده است در مقام تدریس بر نیاد. صلاحیت های لازم برای تدریس رو در جمع بکنه. این که از سبب که باید صلاحیت های لازم تدریس رو بشه. این البته به تناسل زمان هم فرق کنه، حالا چه صلاحیت ها و قابلیت های ذاتی و محتوایی، چه صلاحیت های روشی و اینها که امروز عنوان روش تدریس و امثال اینها بیان میشه. حد نصابی از شرایط لازم برای تصدی تعلیم با در خودش ایجاد بکنه. حد نصاب چه به لحاظ اینکه احاطه و اشراف بر محتوا داشته باشه، چه از لحاظ این که روش و شیوه آموزش رو بدونه. خب اینم باز دلیل خاصی که ما اینجا نداریم مگر همون افقا و عمل مومن عملش رو مطمئن انجام میده، یا اگر عجیر است برای آموزش چیزی با ضوابط خاصی. اینم همون قاعده رعایت شروط عقله، اگر عقلی خانده شد جنبان عجیر و معلم در نظام آموزشی و تو اون نظام میگه من حق و تدریس میدم به معلمانی که اینا رو فرا گرفته باشن، تو این کارگاه های آموزشی شرکت کرده باشن، اگر قالب حق و شروط عقل در بیاد رعایتش واجبه، اگر در قالب اون نیاد میشه از باب اتقان عمل باز بهش توجه کرد. و همینطور قاعده عامه دیگری که از که حرمت خیانت در امانت، حرمت خیانت در امانت و از طرف بله این که مثلا ممکنه اینجوری بگه که در واقع یک امانتی را متصدی شده وقتی در مقام تعلیم برآمده و نباید در این امانت خیانت کرد، و این که نداند و احاطه و اشراف لازم را نداشته باشه نوعی خیانت در امانت، یا عنوان از طرف که عنوان کذب و غش و انصاف این ها مثلا ممکن در این ثابت باشه، که اصلا همین که میاد میگه من میخوام در مقام تدریس برمیاد، این معناش اینه که یعنی میدونم و برخلاف واقع داره خودش را دانا نشان میده و مسلط میشه. یه مواردی هم این قاعده میتواند استدلال بشه، ولی همه این مواردش البته اینجوری نیست. اینم یک عنوان دیگری که ایشون آورده. یک عنوانم آوردن که بذل علم به غیر اهلش نکنه. اینو قبلا بحث کردیم، عدم بذل علم، عدم بذل العلم به غیر اهلی، به غیر اهلی، این همون جلسه قبل مفصل صحبت کردیم، این همونیست که باید علاوه بزنیم قبلا بحث کردیم و دلیل خاص داریم. که شرایط متعلم رعایت بکنه و اگر میبیند که این حد از معارف دینی را آموزش دادن موجب زلالت اون میشه، با جلوش گرفته بشه. که روایات متعدد معتبر خوندیم و 4-5 وجه جمع ذکر کردیم که جلسه قبل این، ولی دیگه بحث جدیدی نمی کنیم، اونجا داشتیم. سوم اینه که عمل به علمش بکنه، این با تکرار شده در اینجا، البته داره که ان یکون عاملا به علمه زیادتا علی ما تقدم فی الامر المشترک. این همونیست که ما هم قبلا میگفتیم که معلم، انسانها همه باید به علمشون عمل بکنن، یعنی باید علم پیدا بکنه عمل بکنن، عالم باید به علمش عمل بکنه، معلم به ما و معلم وجوب یا استحباب مؤکد دار، عمل به علم به عنوان معلم. این هم رو قبلا بحث کردیم، عمل به علم هم به عنوان کلی هم به عنوان معلم، اینا هم مفصل اونجا بحث کردیم، گفتیم دسته چهار دایره قرار میگیره، دو دیگه بحث جدیدونه. امر چهارم باز دارن که زیادت و حسن الخلق و تواضع علی الامر المشترک. این تواضع و اینها هم حسن خلق را به اون عنوان ما نداشتیم، ولی تواضع را داشتیم. حسن خلق و تواضع به طور خاص، حسن خلق که فرما که آقا این چیز خاصی نداره، تواضع را چرا این به عنوان معلم مقدم بحث کنیم به دلیل داره، اینم چیز خاصی دیگه اینجا نیست. امر پنجم اینه که لا یمتنع من تعلیم احد لکونه غیر صحیح نیه. اینم رو قبلا بحث کردیم دیگه که کجا آموزش بده کجا آموزش نده. این که امتناع به خاطر عدم امتناع، عدم تعلیم، عدم امتناع از تعلیم، از تعلیم به خاطر مثلا بهانه های مختلف، از جمله این که مثلا سیرنیه نیست یا آچی نیست، درست نیست، برای اینکه اصلاحات ما داریم که باید آموزش داد، فقط اونجایی که ظرفیت نداره و موجب گمراهی میشه اون خارج شده بود. این هم درسته به عنوان یک وظیفه هست که باز در اون عمل آخرین بحث آخرین بحثمون بهش اشاره کردیم. عمل ششم بذل العلم عند وجود المستحق و عدم البخل بهی. اینم درسته، این با قبلش یکیه در واقع، بذل علم وقتی که کسی موجوده و استحقاقش داره. اینم بحث کردیم قبلا، بذل العلم به عنوان یک تکلیف، یعنی در اصل تعلیم بحث کردیم، این رو نه در آدابش. اصل تعلیم گفتیم مثلا کجاها لازمه، کجاها مستحبه، کجاها راجحه، این رو بحث کردیم. و امر هفتم هم میگه از شاید که افعالش با اقوالش مخالف نباشه، این هم عمل به علمه، ولی باز تأکید میکنه، یعنی برای سومین بار ایشون یک عدم مخالفت فعلش رو کرده. درست هم هست، برای اینکه ما یکی عمل به علم داریم، یکی حرمت مخالفت چی داریم، این هم رو قبلا بحث کردیم، یعنی فعلش با قولش مخالف نباشه، عدم مخالفت فعل. حتی اونجایی که فعلش مشروع هم هست، اینجا چی نیست، ولی میگه جوری رعایت بکنه که دیگران بدگمان نشن. ما قبلا میگفتیم که یکی عمل به علم داریم، یکی این که عمل او با علمش مخالف نباشه، یعنی میگفتیم که هم وجوب اون طرف داره یا استحباب، هم حرمت یا کراهت موضوع مقابلش هست. این هم قبلا گفتیم دیگه، حالا تکرار نمیخواد. هشتم بله، اظهار حق است و علم خودش هست بدون مجامله. اینم از وظایف عالمه که بعد باید به جدا بحث،
اظهار علم خودش، اظهار علم حق بدون مجامله، اظهار علم و حق بدون مجامله. وقتی که میبینید که بدعتی هست، نمیدونم اشتباهی هست، با علمش رو اعلام بکنه و جلوی راه باطل رو بگیره. که این رو انشالله حالا ما بعد از این بحث‌ها وظایف عالم رو انشالله تو یکی دو جلسه سریع عرض میکنیم، تو اونجا قرار میگیره. به عنوان معلم خب نیست، میگه علمش رو اظهار بکنه. قبلا هم به نحوی بحث کردیم دیگه، اینکه میگفتیم تعلیم بکنه و ادله‌ای برای ذکر میکردیم
چرا واجبه که افراد بیان تعلیم بکنن یا راجحه؟ 7-8-10 دلیل میاردیم که یکیش همین بود که نباید علمش رو کتمان بکنه، اگر نیازی میبینه باید علمش رو ابراز بکنه. اینم سال گذشته یا سال قبلش در همون جلساتی که در مؤسسه داشتیم این رو بحث کردیم. اینم از این 8 موردی که در اینجا آمده. موارد دیگه هم هست که به همین ترتیب نگاهی بکنید، ما سریع انشاءالله مرور میکنیم و بعد هم از شبت که اون قواعد کلی هم که اینجا استخراج شد یه بحثی رو جبش خواهیم کرد. صلی الله علیه و سلم.